صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. دعای 17 در صحیفه سجادیه، خطر شیطان در نفوذی که به دل و جان و نفس ما انسان‌ها میتواند داشته باشد تذکر داده میشود و دو نکته رو در عبارات مختلف این دعا در رابطه خلق با خالق به عنوان توجه داشتن و مدد جستن به ما آموزش میدهن. یک نکته نزغات شیطان، وسوسه های شیطان، حیله و نیرنگ و فریب هایی که شیطان در پیش میگیرد تا ما انسان ها را آلوده سازد تذکر میدهد که این رو دست کم نگیریم. نکته دوم، چه بکنیم که در مقابل این خطرات قدرت ایستادگی پیدا کنیم و بتوانیم انشاءالله شیطان را از خود دور کنیم. عباراتی که حضرت فرمودن، فرازهایی از اون خونده شد تا به اینجا رسیدیم. اللهم صل علی محمد و آله و اشغله عنا به بعض اعدائک، که در جلسه گذشته این قسمت به پایان آمد، ادامه اون و سمنا منهو به حسن رعایتک و سمنا، خدایا ما را محفوظ بدار، ما را نگه دار. اسمت، مسونیت و نگهداری رو میگن. الان مثلا فرض بفرمایید که ما در یک فضایی قرار میگیریم که در این فضا مثلا خطر باران، خطر سیل، خطر درندگان یا هر چیزی هست، میگم آیا من مطمئن باشم در این فضایی که ما قرار گرفتیم محفوظ میمانیم؟ ممکنه کسی بگه بله، من در خونه رو به گونه‌ای بستم که هیچ یک از این خطرات این قسمت رو تهدید نمی‌کنه. پس عامل مسونیت ما میشود مثلا این خانه یا این سد یا این دیوار یا این نرده یا هر چیز دیگر. همون گونه که در مقابل خطرات جسمی مادی، عوامل جسمی و مادی تأثیر داره، در مقابل خطرات معنوی و روانی و روحی هم عوامل مسئولیت روحی و روانی مطرح میشه. خب شیطان دشمن روحی و معنوی ماست با توجه به بحثایی که گذشت، میخواد ما رو آلوده کنه. آیا ما در مقابل این دشمن مسئولیت و محفوظ موندن برامون باید مطرح باشه یا نه؟ امام علیه السلام در قالب دعا چنین بیان میکنن: خدایا از تو میخوام و سمنا، ما رو نگه داری، ما رو محفوظ بداری. منهو، از او. از او یعنی شیطان، منظور خطرات شیطان، وسوسه های شیطان، نزغات شیطان. خب ما رو نگه داری از اون خطراتش، ما رو محفوظ کنی، در مسئولیت قرار بدی از نقشه های شیطانی. به وسیله چی؟ به حسن رعایتک، با اون نیکی و حسن و زیبایی و خوبی و بهینه سرپرستی کردنت. خب ببینید، اول عبارت برای ما معلوم بشه، بعد یه مقداری توی این متن باید با همدیگه بحث کنیم. ما یه حدیثی داریم از شخص نبی اکرم که همگی با این حدیث آشناییم: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما نسبت به مردم مسئولیت دارید، مثل مسئولیتی که یک چوپان نسبت به گوسفندان داره. کلمه راع اگر بخوایم یک کمی دقیق بشیم، همون نقشی که یک چوپان نسبت به گوسفندا داره، اینا رو حفظ کنه، محافظت کنه، جایی که تغذیه خوب براشون میتونه باشه ببره، اگر گرگ در معرض این گوسفنداست، گرگ رو دور کنه، گوسفندا رو محافظت کنه. میگه شماها نسبت به همدیگه باید این حالت رو داشته باشید. رعاهو در لغت گفته ای حفظهو، رعاهو یعنی محافظتش کنه، یعنی حفظش کنه، یعنی نگهش داره. خب به حسن رعایتک، خدایا تو رائی، تو رعایت میکنی، یعنی تو محافظت میکنی، تو پناه میدی، تو ما رو از دستبرد عواملی که میخواهد خطر برای ما ایجاد کند نگهداری و محافظت میکنی. اما یک کلمه حسن رعایت، بحث دوم اینه که یعنی این رعایت باز مثل عبارات قبلی که توضیح دادم، یعنی یه حالت جبری دارد که با روال کلی بینش دینی سازگاری نداره، یا چیه که حالا عرض خواهم کرد. ما رعایت رو معنی کردیم محافظت کردن، در کنف حمایت خود گرفتن و او رو از دستبرد حوادث در امان داشتن. اما حسن رعایت همین میتونه به شکلهای مختلفی باشه. اون شکل خیلی عالی رعایت کردن، اگر در مقام تشبیه بخوام عرض کنم، از باب این که در مثل مناقشه نیست میگویم، وگرنه اینها با هم قابل مقایسه نیست. مثلا اگر یک چوپانی است داره گوسفندا رو محافظت میکنه، چوپان دیگری بهتر محافظت میکنه، اون میشه حسن رعایت. یا همین چوپان رعایتش گاهی مثلا در یه حد فرض کنید معمولیه، گاهی در یک حد خیلی بالاتر و دقیقتر رعایت کردن، این میشه حسن رعایت. میگیم خدایا با حسن رعایتت. حالا سوال میشه مگر خداوند رعایتش غیر حسن هم میتونه باشه؟ ثانیاً مگر رعایت کردن خداوند از ما به شکل جبریه؟ خداوند به اجبار ما رو محافظت کنه، خیلی خوبم محافظت کنه، شیطان رو راه نده. مثل اینکه در عصمت انبیا و اولیا یه نکته اختلافی بین ما شیعیان و غیر شیعیان وجود داره. برخی از فرق اسلامی میگن اگر پیغمبر معصوم است به این دلیل است که خداوند قدرت گناه را از پیغمبر میگیرد. ما شیعه این رو قبول نداریم. اگه این باشه که جبره. خب اگر خداوند قدرت گناه رو از منم بگیره، منم میشم معصوم. یا بعضی میگن قدرت گناه داره، اون لحظه‌ای که میخواد گناه کنه ملکی فرشته‌ای میاد نمیگذاره. اینا ما قبول نداریم. خب اگر اینجوری باشه بازم جبر میشه. نه، ما میگیم پیغمبر قدرت گناه دارد، ولی خود کاری کرده، زحماتی میکشد که امداد خدا هم شامل حالش میشه که گناه نکنه. باید خودش کاری بکنه از گناه باز بماند. اگر فرض کنید یک کور مادرزاد بگه من تا کنون نامحرم ندیدم، این که امتیازی نیست. به این شعر سعدی برخی خورده گرفتن، من آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. اهل فن میگن اگر زور مردم آزاری نداشته باشم امتیاز نیست. در واقع باید شعر سعدی این گونه باشد، نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگر زور داشتم و آزار نداشتم، این میشه انسان. لذا عصمت پیغمبر، عصمت امام علیهم السلام در اثر اینه میتونن گناه کنن، ولی اونقدر خدا رو دوست دارن، اونقدر عابدن، اونقدر به خدا اعتقاد پیدا کردن و اونقدر در این راستا جلو رفتن که زمینه گناه رو در خودشون کنار زدن. حالا اگر ما میگیم و اسمنا، خدایا ما را محفوظ بدار، ما را در مسونیت قرار بده، منه نسبت به شیطان به حسن رعایتک، یعنی مثل اون مقولاسی فرشته بذار نذاره ما گناه کنیم، یعنی خدایا قدرت گناه را از درون ما بگی دیگه ما میل به گناه نداشته باشیم، قطعا معناش این نیست. رعایت پروردگار، سرپرستی کردن، مواظبت کردن دو جوره. یک محافظت و سرپرستی جبری است، گر نگهدار من آن است که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگاه می دارد. اینو ما چه بخوایم چه نخوایم، لذا در طول زندگی ما به خصوص در اصل موجودیت ما، واقعا ما خیال میکنیم مثلا یه بچه‌ای که از مادر به دنیا میاد تا به سن 70-80 سالگی رسیده باشه، اگر خدا نخواد محافظت کنه، این همه خطراتی که در مسیر انسان قرار گرفته هر کدوم اونها کافیست که انسان رو نابود کنه، ولی خداوند داره محافظت میکنه. اینا یه مقوله دیگریه، ما قبول داریم. گفت شب تاریک و ره باریک و من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست. نگهدارنده اش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. اگه او نمیخواست محافظت کنه، ما به این مثلا قدرت‌های خودمون باید تکیه کنیم. این که 100% غلط است و معلوم، اما در بحث عمل، در بحث حرکت و رفتار انسانی، یه نکته بسیار ظریفی است که اینو درخواست دارم دقت کنید. من از قرآن کریم سوژه بگیرم. در آیه 257 سوره بقره، آیه آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا. سوال: خدا ولی فقط اونایی که ایمان آوردن هست یا خدا ولی همه است؟ اگر از نظر قدرت ولایت حساب کنیم، خداوند ولی همه است. هیچ موجودی از تحت سلطه ولایت حضرت حق نمیتونه خارج بشه. پس این قیدی که گذاشته الله و ولی الذین آمنو یعنی چی؟ از آیات دیگه قرآن استفاده کنم. خداوند معیت قیومیه خود را وقتی بیان می‌دارد، می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شماست. هو معکم، این کم عامه، شما هر جا باشید خدا هست. اما در جای دیگه میگه ان الله مع المحسنین. این معیت با معیت اولی فرق داره. اگر ان الله مع المحسنین مع الصابرین، پس کسی محسن نباشه خدا با او نیست، کسی صابر نباشه خدا با او نیست. همینطور در این آیه الله ولی الذین آمنو، کسی که مؤمن است خدا ولی اوست، پس اگر کسی مؤمن نبود خدا ولی او نیست. این منظور چیه؟ در معیت اولیه که معیت قیومیه است، اشاره به این است که خداوند از نظر سلطه و قدرت و عظمت بر همه موجودات سلطه داره. اما اونجا ان الله مع المحسنین، اگر انسان‌ها محسن شوند، یعنی گامی در مسیر ارزش‌ها بردارن، خداوند توجهشون رو متوجه اونها میکنه، با اونها عنایت خاص میکنه. این معیت خاصی میشود از باب الطاف الهی. الله ولی الذین آمنوا، کسانی ایمان بیاورن، حرکت اولیه رو انجام بدن، خداوند ولایت اینها رو میپذیره. اجازه بدید مثال عرض کنم. ما مثلا وارد یک کلاسی میشویم، معلمی برای ما قرار دادن، میگیم معلم همه این شاگردان است، او به عنوان معلمی همه رو با یه چشم نگاه میکنه، وارد کلاس میشه، درسشو میده، راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه. این بلا تشبیه مثل معیت قیومیه است، بلا تشبیه مثل ولایت عامه حضرت حقه، بلا تشبیه مثل رحمت رحمانیه پروردگاره که این همه رو در بر میگیره. اما اگر در این کلاس یه شاگردی علاقه بیشتری نشون داد، زنگ خورد، معلم از کلاس رفت بیرون، دنبال معلم حرکت کرد، اومد میگه استاد یه سوال دیگه دارم، استاد دلم میخواد بیشتر کار کنم، میشه یه کتابم به من معرفی کنی در این زمینه بیشتر کار کنم، اینجا معلم با این شاگرد میشود که با بقیه نیست. این مثل این که ان الله مع المحسنین یا الله ولی الذین آمنو. پس اینجا به این فرد به صورت اختصاصی توجه کرده که بقیه نکرده، چون بقیه نخواستن، او خواسته. لذا خداوندی که در قرآن یه جا می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من اونقدر وسیعه همه چیز رو در بر می‌گیره، اما همین خداوند در قرآن می‌فرماید یختص به رحمتهی من یشا، اختصاص می‌دهد رحمتش را به یه عده خاصی که میخواهد، پس رحمتشو به همه نمیده. این رحمت خاصه، مثل همون مثالی که عرض کردم. لذا اگر در آیه 257 سوره بقره آمده الله ولی الذین آمنو، اون ولایت خاصه. یا در آل عمران آیه 68 والله ولی المؤمنین، خداوند ولی مؤمنینه، یعنی اگه شما ایمان آوردید خدا یه ولایت خاصی رو برای شما خواهد داشت. یا در سوره اعراف آیه 196 وقتی داره از زبان پیغمبر خدا رو به مردم معرفی میکنه و این رابطه ولایتی رو میشناسانه، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، ولی من خداست، همون خدایی که کتاب رو نازل کرد، و هو اون خدا یتولى الصالحین، ولایت صالحین رو به عهده میگیره. پس کسی صالح نباشه این ولایت رو خدا در حق او نخواهد داشت. شما ببینید اگر به یه معلمی که به درد بخوره برسید، هی میگید تو رو خدا به من بگو راهنمای، شما میخواید، وقتی میخواید او هم کمک میکنه. اون کمکی که او به شما میکنه به بقیه نمیکنه، یختص رو به رحمتی من یشا، ولی شما خواستید. امام سجاد علیه السلام داره اینجا به ما این یاد میده، از خدا بخواید شما رو از شر شیطان حفظ کنه. ببینید این که در آیه قرآنم اومده، قبلا براتون بحث کردم، اول دعای همین 17 صحیفه آمد اللهم انا نعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من نزغات شیطان. بلا تشبیه، آقا بنده توی بیابونی گیر کردم، اسلحه‌ام ندارم، گرگم داره به من حمله میکنه، 5 متری من، 20 متری من، 50 متری من کسیست، اسلحه داره، شکارچی قوی هم هست، حاضر نیستم به او پناه ببرم. خب طبیعی است گرگ منو میدره. اگر من به او پناه ببرم، او تفنگ داره و تیراندازی میکنه، گرگ فرار میکنه، ولی پناه بردن به او دست منه. لذا من باید کاری بکنم که در تمام شؤون زندگی توجه به خدا داشته باشم. این که میگه خدایا از تو میخوام، خدایا تو منو محفوظ بدار، این تنبلی نیست، این جبر نیست که در جلسه قبلم توضیح دادم بگه خداوند که جبر قرار نداده، خدا اختیار داده، برو خودت. یکی از اون اختیاراتی که مصادیق اختیاری که خدا به من داده یا نحوه به کار بردن اختیاری که خدا به من داده اینه، بدونم پناهگاه اصلی خداست، لذا به او پناهنده بشم، لذا به او میگم ای خدا تو منو محافظت کن، تو منو در سیر سایه قدرت رعایتی خودت قرار بده، من به تو پناهنده میشم. یعنی میفهمم تو رو احتیاج دارم، باید از تو کمک بگیرم، باید بیام به طرف تو. برخی اهل دل تشبیه خوبی در این گونه موارد دارن، میگن مثلا فرض کنید بچه ای که هنوز خوب و بد رو تمیز نمیده، 2-3 سالش، توی یک شهر شلوغ و خطرناک پدر و مادر دست بچه رو گرفتن حرکت میکنن، بچه به اقتضای میزان درک و فهم خود و عدم تجربه و گاهی هم استقلال طلبی غیر واقعی، چون استقلال طلبی واقعی خوبه، اما استقلال طلبی غیر واقعی، خب بچه 3 ساله نمیتونه رو پا خودش واسه، باید بدونه که مستقل نیست و نیازمند تکیه بر پدر مادره. حالا هی دست پدر مادر رو رها کنه، پدر و مادر میگن بذار دستو نگه داریم، خطرناکه، نپذیره، رها کنه، گم بشه، دزدا بیان ببرنش، بلاها سرش بیارن. حالا به حدی رسید، به سنی رسید، حقیقت رو فهمید، پدر مادرم پیدا کرد، این دفعه وابستگیشو چجوری؟ هی ممکنه بگه دست منو نگه دارید که منو نبرن، مواظب من باشید که من احتیاج به شما دارم. انسان باید به فرموده امام سجاد در این دعا این معنا را بفهمد، دزد میبره، شیطان در کمینه، ما احتیاج به کمک خدا داریم، ما باید ولایت خدا رو بپذیریم، باید رعایت خدا رو بپذیریم. لذا هی داره دعا میکنه خدایا از تو میخوام و اعصمنا منه به حسن رعایتک، ای خدا تو ما رو محفوظ بدار با اون خوبی و بهترین شکلی که محافظت میکنی. وقتی در کنف حمایت تو اومدم و دعای من مستجاب شد، تو منو قبول کردی. مثل شاگردی که به معلم میگه بپذیر، یک حرفای دیگه ای هم که سر کلاس به بقیه نگفتی به من بگو، بگه، خب به جایی رسیده که دیگه حالا در امان میمانه. در ادامه این مطلب، وکفنا خطرهو، خطر به معنی خدیعه، مکر و نیرنگ و فریب میتونه باشه. وکفنا، تو کفایت کن ما رو، تو ما رو در محافظت که گرفتی اینجوری در کنف حمایت خودت قرار بده که خطر شیطان، خباته دو نقطه، خدیعه شیطان در ما تأثیر نکنه. یعنی تو دفع کن. این دفع هم به همین معنی میشه، یعنی وقتی به تو پناه بردم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا این دست رو رو میکنه و اینها رو آشکار میسازه. این توضیح بیشترش انشاءالله به جلسه بعد موکول میشه. و السلام علیکم.